رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم با شماره نوبتی برنامه صدای هموطن. در این شماره، روسیه آماده است کواتا و یا حد نصاب برای مهاجران کاری کشورهای شوروی پیشین را از بین ببرد. مهاجری که اکنون تلاش دارد مقام نمایندگی در پلاته جمعیتی ولایت مسکو روسیه را به دست دارد. در آخر ماه مارس سال جاری کمیسیون حکومتی روسیه در امور مهاجرت زیر رهبری ایگور شوالوف معاون نخست وزیر از پیشنهاد درباره برهم دادن کواتا برای مهاجران کاری کشورهای خارجی دستگیری کرد و پیشنهاد نمود که به قانون درباره وضع حقوقی شهروندان خارجی در روسیه تغییرات وارد شود. تا حال وزارت کار و حفظ اجتماعی روسیه با این پیشنهاد مخالفت نشان می‌داد و نمی‌خواست کواتا برهم خورد. طبق این تغییرات اکنون هر شهروند روسیه و یا صاحب کار آن می تواند مهاجری کاری خارجی را به کار بگیرد اگر این مهاجر پتنت داشته باشد. از سال 2010 به این سو نظام پتنت در روسیه جاری شده بود و تنها شخصان علاهیده می توانستند با پتنت مهاجر را کار فرمایند و بر اساس شرط و شرایط هر دو جانب، یعنی مهاجر و کارفرما، و با نظر داشت خصوصیت و معیاری کاری انجام شده ماهانه تعیین کنند. مهاجر هر ماه به مبلغ 1000 روبل روسی پتن می خرید و آن به بودجه دولت می رفت. در آینده هم این معیار باقی می ماند، ولی کارخانه و شرکت ها تا حال برای به کار گرفتن مجوز یا اجازت نامه کاری طلب می کردند که برای دریافت آن مهاجر 20000 روبل روسی پرداخت می کرد. اکنون طبق تغییرات نو کارخانه ها و شرکت ها اجازتنامه کاری نمی پرسند، بلکه آنها هم با پتنت مهاجر را با صلاح دید خود برای مهلتی برایشان ضروری به کار می گیرند. حکومت تا حال برای دادن اجازتنامه کاری کواتا معین می کرد. اگر هر ماه یک مهاجری کاری برای پتنت 1000 روبل پرداخت کند، در آن صورت پولی که مثلا 1 میلیون مهاجر پتنت می خرد 1 میلیارد روبل را تشکیل می دهد. ولی بنابر حساب های تقریبی در روسیه بیشتر از 10 میلیون مهاجری کاری خارجی کار می کنند که مبلغ عمومی به دست آمده از پتنت مهاجران درآمد کم برای اقتصاد روسیه نیست. مهاجران را بیشتر در جایهای به کار می گیرند که شهروندان روسیه نمی خواهند در آن جایها کار کنند. روبوچین و پاکسازی کوچه و خیابانها، باربرداری در مغازه ها و انبارها و امثال آن بیشتر به مهاجران کاری کشورهای از قبیل تاجیکستان و قرغیزستان، ازبکستان و آذربایجان پیشکش می شود. نمایندگی سازمان جهانی کار در مسکو با مهاجران کاری کشورهای شوروی پیشین مشورت‌های حقوقی می‌دهد و برای این کار تلفنی باوری نیز باز کرده است. برای مشورت و پاسخ به سوال‌های مهاجران در آنجا حقوقدان‌ها با زبان‌های گوناگون از جمله با زبان‌های تاجیکی، قرغیزی، ازبکی و زبان‌های دیگری کشورهای شوروی پیشین جواب می‌دهند. تورسونای علی مردانه و مشاوری حقوقی این نمایندگی است. در یک مصاحبه تلفنی از وی پرسیدم در زنگ‌های تلفنی مهاجران بیشتر چی کمک می‌خواهند.
بسیارتر مردم زنگ می‌زنند و خواهش می‌کنند که به سوال‌های آنها جواب دهیم. قرغیزستان هم، از قزاقستان هم، از تاجیکستان و ازبکستان نیز اوکراین بسیار زنگ‌های تلفن می‌شود و مردم مراجعت برای آن می‌کنند، می‌خوان روشنی اندازند برای پیش از همه حجت گذاری همچون شهروند خارجی در حدود فدراسیون روسیه. می خواهند که ما با آنها فهمانیم مهلت گرفتن حجت ها، مهلت به قید گذاری، در کجا به قید گذاشتن ممکن است. تمام همین مسئلات ها رو از ما می پرسند. ما امکانات داریم به زبان روسی، به زبان تاجیکی، ازبکی، قرغیزی با آنها مسئلات همانهایی که زبان روسی رو خوب نمی دانند می پرسند. میتواند یکان نفر کارمند شما با ما و زبان مادریمون درستر فهمونند که ما همین حجت ها رو موافق قانون گذاری دولت روسیه گرفته توانیم.
ببینید مثلا وقت های اخیر در مطبوعات روسیه از نام مقامات این کشور خبرها چاپ می شود که مقررات دادن شهروندی روسیه به کشورهای شوروی سابق را ساده تر می کنند. آیا در این باره هم از جانب مشتریان سوال ها به شما می رسد؟
بله بسیار، نه فقط وقت های اخیر، بعد از اون که مثلا در رسانه‌های خبری این گونه خبرها رو میشنوند، به طریق تلویزیون، به طریق رادیو، به طریق اینترنت مردم آشنا میشوند و بسیار سوالا پیش که میبرد، اونها نمیدونن که با کی مراجعه کنن، حتما به ما مراجعه میکنن.
تصور کنید که من یک شهروند خارجی کشور شوروی پیشین هستم و حالا به شما مراجعه میکنم که من میخواهم شهروندی روسیه را دریافت کنم بعد از این ساده کردن مقررات و قانون ها، برای من چی کار کردن ضرور است؟ مثلا
حالا همون قانونی که مقررات عمیق برای ساده کرده شدن گرفتن شهروندی تا به حال به حکم قانون ندر آمده است و اون بچوب هم نرسیده است، از اون جهتی که ما درک داریم، چون که گفتارها به نهایت بسیار شده استادن، محاکمرانی ها بسیار شده استادن، اما اون حجتی که همین مقررات رو کرده باشد و اون حجتی که امروز دسترس ما باشد که در کدام مهلت شهروند خارجی میتواند شهروندی روسیه را گیرد، حالی در دست ما نیست. بنابر سبب مردم منتظرم هستند و زیاد میپرسند، مخصوصا شهروندان اوکراین به نهایت منتظرند و به نهایت بسیار سوال ها از همون شهروندان اوکراین پیش میاد، اما تا به حال این چیز نیست. اگر شما همچون شهروند خارجی، گویم که همچون شهروند جمهوری تاجیکستان اگر مراجعه کنید، پیش از همه شما باید که اجازت نامه اقامت 3 ساله رو بگیرید، یعنی به زبان روسی و RVP است، یعنی разрешение на временное проживание، یعنی اجازت موقتی برای اقامت کردن در حدود روسیه. این در مهلت 2 ماه موافق قانون دسترس کرده می شود. پس از دسترس شدن اون موافق قانون 6 ماه شما باید منتظر شوید و پس اون تنها شما اجازتی برای اقامت دائمی سپردن حجت امکانیت پیدا میکنید و همه این در چارچوبه قانون و در چارچوبه کوتا هایی که تقسیم میشن در همین اساس قبول کرده میشود. اگر در اون حدودی که همون کوتا یعنی اجازت نامه برای قبول همین حجت ها نباشد یا اینکه علاقه خلاص شده باشد، چون که کوتا یک شماره معین است، 2000 10000 موافق همون صفحه که در همون حدود، یعنی در حدود کدام ولایت فدراسیون روسیه جدا کرده میشد، اگر همین تمام شده باشد شما امکانات سپردن حجت نداره.
بله ببینید مثلا ایگور شووالوف در جلسه کمیسیون حکومت عاید به مسئله های مهاجرت اعلان داشت که ما برای کشورهای شوروی پیشین کوتا را از بین میبرداریم برای آنانی که زبان روسی را خوب میدانند. بعد از جاری کردن این مقررات به نظر شما چی گونه خواهد شد همین ترتیبات؟
از مراجعات مردم با اونقدر خلاصه اومده میتونیم، یعنی از تجربه کوری که هر روز هست، یعنی از کوری عملی که مردم مراجعات میکنن، من فکر میکنم که مراجعات نسبت گرفتن شهروندی فدراسیون روسیه به حد زیاد میشد، نه تنها از دولت های مثلا اوکراین یا مولدوا، اونها مردم سلاویانی هستند و از دانستن زبان روسی برای اونها مشکلات ندارد، حتی از جمهوری تاجیکستان، از جمهوری قرقیزستان و از ازبکستان نیز مراجعات ها به حد بسیار هستند و اگر همه این مردم اگر این قانون قبول شود و عملی گردد مراجعات به حد بسیار میشد.
چرا به نظر شما روسیه به بعضی گذشته ها دست میزند؟ این اقدام را بعد از پیوستن روسیه به قریم جاری میکند.
قبلی نسبت دیگر دولت های مشترک المنافع در حدود فدراسیون روسیه نهایت کم است، اگرچه چندان در این سالهای اخیر مثلا شماره زیاد شده باشد از جهتی گویم فیصد، یعنی از فایز اگر زیاد شده باشد، شاید یک قسم آن از حساب مردمی مهاجر و از حساب مردمی خارجی که در این حدود کار میکنند زندگی میکنند از حساب همونا هم هست.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می کند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان و گفتگو می شود.
با برنامه صدای هموطنی رادیوی آزادی رو میشنوید. از مقام مهاجر تا به مقام وکیل، یک جوانزن تاجیکستانی که 14 سال اخیر در روسیه زندگی میکند، تلاش دارد عضو پلاته جمعیتی ولایت مسکو شود. گلچهره آدینایوا سردبیر نشریه لوخوویتسکی وستی که در ولایت مسکو نشر میشود، زاده تاجیکستان است. اول در دوشنبه و سپس در روسیه روزنامه‌نگاری کرده است. حالا در محلی که زندگی میکند، ساکن وی را خوب می شناسند و نوشته های وی بسیار از مسئله های اجتماعی را در این محل حل کرده است. اکنون وی تلاش دارد در انتخابات پلاته جمعیتی ولایت مسکو دست بالا شود و برای حل مسائل اجتماعی این منطقه سهمی بیشتر گذارد. در صحبت با همکارم خیرامان بخازاده، گلچهره آدینه و گفت که مسائل کمک به مهاجران یکی دیگر از هدف های وی به عنوان یک فعال جمعیتی روسیه خواهد بود.
گلچهره آدینایوا سالهای 2000 زمانی که در جستجوی کاری بهتری برای همسرش تازه به مسکو کوچ بست، شاید هیچ فکر نمیکرد که روزی به عنوان یک سردبیر نشریه روسی میتواند به عضویت پلاته جمعیتی ولایت مسکو شامل شود. حالا جمع‌آوری آوازها به فایده نامزدها ادامه دارد، رای‌دهی ماهی می انجام می شود و گلچهره امیدوار است که دست بالا شده حتما یک شخصیت تصمیم گیرنده مهمی خواهد شد. پلاته جمعیتی روسیه یک نهاد میانه‌روی بین حکومت و اهالی و سازمانهای جمعیتی است که حرف دل مردم را به مقامات می رساند. در صحبت با رادیوی آزادی از محلی کارش در ناحیه لوخوویتسکی ولایت مسکو، گلچهره آدینایوا چنین گفت:
من در عین کار هر روز با شهروندانی که در این رایون زندگی میکنن سر و کار دارم و میفهمم که از ما همچون ژورنالیست بسیار یاردم میپرسن. برای همین من میخواهم که کم میباشتم یاردم خودم رو با شهروندانی این نوریه رسونم.
گلچهره آدینایوا 44 سال داشته، بعدی ختم فکولته فیلولوژی روسی دانشگاهی ملی تاجیکستان به کسب روزنامه‌نگاری رو آورد. سالهای 1990 تنها دادرش از دست سلاح به دستان کشته شد. تا زمانی ترک تاجیکستان کردنش در شبکه تلویزیون بین المللی میر کار کرد، ولی به خاطر کاری همسرش تصمیم گرفت همراهش دائمی به مسکو کوچد. حالا پدر و مادرش هم در کنارش هستند. صاحب 3 فرزند است. همسرش سهراب کارمند شرکت تجارتی بوده، خودی گلچهره در نشریه لوخوویتسکی وستی در مقام سردبیر کار میکند. شهروند روسیه است. یک دفعه عضو پلاته جمعیتی ولایت مسکو بوده، در حل مسائل اجتماعی محلی و در تماس اهالی با مقامات ولایت مسکو سهم گذاشته است.
اومدیم یکون کس ما رو اینجا با انتظار نبود. هموطنانی که مثل ما بودن خیلی زیاد بودن. به فکر من برای با پوخستان، برای با ارزو رسیدن از همه مهمترش مهنت رو دوست داشتن است.
گلچهره میگوید یکی از مسائل مورد نگرانی او به عنوان یک عضو جامعه روسیه این سرنوشت مهاجران تاجیک است که خیلی زیاد دچار مشکلات میشوند.
من همچون تاجیک حقیقی گفتنیوی زیادی دارم. بسیار خوب میشد اگر در دوشنبه پیش از فرستادن مهاجران، البته در وطن خودشون 3 ماه نمیدونم نیم سال باشتم، курсҳое ташкил карда шавад ки ин ҷавонон ки ба инҷа мебиёянд донанд куҷоба рафта истоданд, дар ин ватан чхел қонуно ҳаст, чхел урфу одат ҳаст. ан ҳамина бисёриош намедонанд. барои ҳамин кай ман во мехӯрам ҳамватанои худамро, ман ба худам бо қарзи ман гуфтан фаҳмондан чхел бояд дар инҷа рафтор кунам.
سالانه بیش از 1 میلیون ساکنی تاجیکستان با هدف کار و دریافتی روزی به روسیه می روند. اکثر آنها جوانهای بی تجربه و کم سواد بوده برای کاری جسمانی و ساختمان جلب می شوند. فعالان حقوق بشر می گویند مسائل مثل ندانستن زبان روسی، مشکل تهیه حقوقی سندها و تصورات ناکافی فرهنگی و اجتماعی درباره زندگی در روسیه باعث ایجاد مشکل زیاد مهاجران در ملک بیگانه می شود. در حالت های کم مهاجران تاجیک می توانند در روسیه از روی اختصاص خود کار کرده صاحب کار و منزل و شرایط مساعد زندگی شوند.
شنونده گرامی، با این گزارش شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را من نور محمدی خالزاده با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما به پایان میبرم. خدا نگهدار. های تاجیکی در اینترنت، در فیسبوک، تویتر و گوشه های دیگر.
سلام، امیدوارم خوب و صحت و سلامت هستید و امروز نیز در این برنامه خودتون با ما پیوستید. بعد از اون که امروز اخباری جالب را از فیسبوک در باره تلفن های نوی هوشمند و دیگر فناوری های نو شنیدیم، در باره سرعت اینترنت در تاجیکستان صحبت میکنیم که بعضی از آن شکایت دارند، بعضی ها قناعت من هستند، بعضی ها میگویند که واقعا بسیار خوب است. سپس توصیه های لازمی داریم برای آنهایی که در نصف راه بطری تلفن هوشمندشان تمام میشود و نمیدونند که بعدا چی کار کنند. اما حالا خبرها.
یک مؤسسه مستقل امریکایی بعد آزمایش سرعت اینترنت در 186 کشور دنیا آشکار کرده است که وضع در تاجیکستان چندان بد نیست. تحقیق اوکلا، یک سازمان تشخیص کننده سرعت اینترنت و شبکه های مخابراتی، نشان داده است که سرعت اینترنت در تاجیکستان بیشتر از 11 میگابایت در ثانیه است که این گونه اینترنت را دیگر کشورهای آسیای مرکزی و حتی ایتالیا هم ندارد. تاجیکستان سال گذشته از نظر سرعت اینترنت در مقام 78 شتوم بود و امسال زینه 60 را اشغال کرده است. حکومت ویتنام دستوری نوی صادر کرد که بر اساس آن هر نفری که در فیسبوک حکومت را تنقید میکند جریمه خواهد گرفت. در این دستور آمده است از هر کسی که علیه جمهوری سوسیالیستی ویتنام تبلیغات پیش میبرد تقریبا تا $5,000 جریمه میسیتونند. سازمان های آزادی بیان ویتنام را برای همین گونه دستور و به تکرار بستن فیسبوک به فهرست دشمنان اینترنت وارد کردند. فیسبوک محبوب ترین شبکه اجتماعی در ویتنام بوده، در این کشور 22 میلیون کاربر فعال داشته است. در شهر دوشنبه نخستین بار مکتب لینوکس را تأسیس دادند که در آن به متخصصان جوان راههای آماده کردن برنامه‌های کامپیوتری را می‌آموزند. در این مکتب که با تشبث مرکز تکنولوژی‌های اطلاعاتی کامونیکاسیونی باشده است، 80 نفر داوطلب راههای برنامه‌سازی برای کامپیوترها را می‌آموزند. لینوکس سرچشمه باز و رایگان است که با استفاده از آن متخصصان برنامه‌های نوی کامپیوتری می‌آفرند. گروهی از کارمندان سابق شرکت نوکیا تلفن نو هوشمند را وارد بازار کردند که بسیاری از ضمیمه های تلفن های اندرویدی را می توان در آن استفاده برد. تلفن یولا که با نوکیا لوم می امانند است، کامیره 8 مگاپیکسلی و تقریبا 400 یورو قیمت دارد. حدود 35% کاربران تلفن های هوشمند و لوح‌های الکترونی در روسیه از معاملات بانکی و خریداری مال از اینترنت از طریق این ابزارهای الکترونی هراس داشتند. شرکت کاسپرسکی از آفرندگان آنتی ویروس در یک تحقیق آشکار کرده است که هر 3 نفر کاربران معاملات بانکی و یا خرید مال از طریق تلفن های هوشمند و تبلت ها را خطرناک ارزیابی میکنند. آنها هراس داشتند که رهنگران می توانند حساب بانکی آنها را رخنه کنند.
خوب، برمیگردیم در باره خبر اولی برنامه صحبت میکنیم. طوری شنیدیم یک مؤسسه مستقل امریکایی بعد از آزمایش سرعت اینترنت در 186 کشور دنیا آشکار کرده است که از این نظر وضع در تاجیکستان چندان بد نیست و ساکنان کشور از اینترنت بلند سرعت بهره‌مند هستند. تحقیق اوکلا، یک سازمان تشخیص کننده سرعت اینترنت و شبکه‌های مخابراتی که در آمریکا دفتر دارد، نشان داده است سرعت اینترنت در تاجیکستان بیشتر از 11 مگابیت ثانیه است که این گونه اینترنت را در دیگر کشورهای آسیای مرکزی و یا حتی ایتالیا هم نداشتند. تاجیکستان سال گذشته از نظر سرعت اینترنت در مقام 78 بود و امسال در رده‌بندی اوکلا در زینه 60 قرار گرفته است و بالاتر از مکزیک است. سرویناز روح الله گزارش می‌دهد.
شاید بسیاری ها باور نکنند، اما یک ایتالیایی بیشتر از یک ساکن تاجیکستان که اینترنت خوب دارد بیشتر منتظر می شود تا یک فیلم را در اینترنت ببیند و یا برنامه را در کامپیوترش نصب کند. در ایتالیا سرعت اینترنت تقریبا 7 مگابایت در یک ثانیه بوده است که در مقایسه با سرعت اینترنت در تاجیکستان سوستر است. محمدی بادولوئف، برنامه‌ساز و متخصص شبکه‌های مخابراتی، در صحبت با رادیو آزادی گفت این گزارش واقعیت دارد، ولی جنبه‌های دیگری هست که آن را نیز به عنایت باید گرفت.
ما در آفیس اینترنت داخلی را 10 مگابیت سکند استفاده میبریم برای اینکه اونجا اپتیک خطینه بیاید. اینترنت بیرونی محدود شده است با 2 مگابیت در ثانیه باشد، لیکن اینترنت بیرونی وابسته از نفس امکانیت تکنیکی را اگر در نظر داشته باشند 10 مگابیت در ثانیه این درست است برای خانواده ها، برای شهر دوشنبه این چیز درست است.
منظور از اینترنت داخلی اطلاعات و صحیفه و منابع اطلاعاتی است که در داخل قلمرو تاجیکستان حفظ می شوند، اما اینترنت بیرونی وبسایت و تمام دیگر اطلاعاتی است که در خارج از تاجیکستان هستند. با گفته متخصصان، دسترسی به منابع داخلی اینترنت در تاجیکستان با سرعت بلندتر هم میسر می شود و مثلا شرکت ساتورن آنلاین در وبسایت خود گفته است که میزاجانش می توانند با سرعت 100 مگابایت در ثانیه از اینترنت استفاده برند. محمد عبدالله میگوید در تاجیکستان پرووایدرها و تامین کنندگان خدمات اینترنتی امکان تامین میزاجان با اینترنت بلند سرعت را دارند.
4 خط اپتیکی پیوست شده است، 4 یا 5 خط اپتیکی است. با ازبکستان و با قرغیزستان پیوندیم، از امروز با ترانس آسیا اروپا کانالی همون ترانس آسیاتیک کانالی که Европа и Осио Роме Тайланда, Бахамуджа му пайлас Мишенко. Харяк провайдер алоги хати баромат дура ва хатосон бисок калона.
Дар вақи харчан дар Таҷикистон суръати интернет баланда аст, вале на ҳама аз ин неъмат баҳраманд ҳастанд. Зеро барои доштани чунин интернети хуб, моҳона $250 харч кунед, ки ин пулро ҳар кас надорад. هرچند اینترنت از طریق خطهای اپتیکی بلند سرعت رو هم پرووایدرهای تاجیکستان ارزانتر و $200 هم پیشنهاد میکنند، ولی این مبلغ هم برای مردمی کشوری که بیشتر در فکر خورانیدن و پوشانیدن خانواده هستند پول زیاد است. برعکس تاجیکستان اینترنت در قرغیزستان و ارمنستان و آذربایجان ارزانتر است، هرچند در این کشورها سرعت پستر است. مثلا در قرغیزستان سرعت اینترنت برای یک خانواده 9.83 مگابایت در یک ثانیه بوده است. در میانی کشورهای آسیای مرکزی سرعت اینترنت در قزاقستان در مقایسه با سرعت اینترنت در تاجیکستان بهتر بوده است، اما ساکنان ازبکستان از این نظر چندان خوشدلین نبودند که در آنجا سرعت اینترنت 2.52 مگابایت در ثانیه را تشکیل می دهد و این کشور 110 زینه پایانتر از تاجیکستان و در مقام 170 قرار دارد. اینترنتی از همه بهتر و ساکنان هنگ‌کنگ و سنگاپور و رومینیا داشتند و از جمله در هنگ‌کنگ سرعت اینترنت بیشتر از 71 مگابایت در ثانیه بوده است. در افغانستان همسایه ظاهرا دیدن یوتیوب و دیگر سایت ها سخت‌تر است، زیرا اینترنتی از همه سست رو همین کشور داشته است و آن هم 1.13 مگابایت در یک ثانیه که البته برای کشور جنگ زده بد نیست. اوکلا سرعت اینترنت در کشورهای جهان را از ماه ینور سال 2011 این جانب آزمایش میکند و اطلاعات اخیرش نشان دادهای یک ماه اخیر است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف
O Z
O
D
I
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل کنید.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
در فیسبوک بانومی آزادی هستیم، در مایمیر بانومی رادیو آزادی و واقعا چند پیش در ادنا کلاسنیک شبکه دیگر اجتماعی که در تاجیکستان کاربران زیاد دارد گروه خود را باز کردیم. بانومی ار رادیو آزادی هم در آنجا میتونید با ما بپیوندید و از همه خبر رویدادهای تاجیکستان آگاه باشید. برنامه غوغای تاجیکی در اینترنت است. من طاهری سفر با شما هستم و اگر تلفن هوشمند داشته باشید فرق ندارد آیفون است، سامسونگ، نوکیا یا سونی، این توصیه ها را با دقت گوش کنید. با خود شما هم بسیار شده است که در راه بعدی چند صحبت تلفنی، کمی سیر در اینترنت و یا دیدن یک ویدیو کوتاه بطری تلفن هوشمندتان تمام شده است. از بس که تلفن های هوشمند لوحه بزرگ دارند و سخت افزارشان هم زود کار میکند، بطری اشان نظر به بطری تلفن های معمولی زودتر خالی میشود. بیشتر از همه نیروی بطری تلفنی هوشمند برای روشنی آن صرف می شود. از این رو به گفته بیورن برادرسن متخصص آلمانی از وبسایت آریا موبایل دی، باید روشنی لوحه تلفن هوشمند را به حد لازمی پایین برد. تلفن های هوشمند را همچنین می توان به حالت در آورد که با نظر داشتی روشنی اطراف خودشان نور لوح را کم و زیاد می کنند. اما تنها لوح تلفن نیست که نیروی بطری آن را زود کم می کند. وای فای فعال، بلوتوث، نویگاتر و دیگر زمینه های روشن هم در خالی کردن بطری سهم می گذارند. بتینا سیوت، متخصص دیگری آلمانی، توصیه می دهد زمینه هایی را که زیاد استفاده نمی کنید بهتر است خاموش نگه دارید تا بطری تلفن شما را نخورند. اگر در منطقه هستید که موج تلفنی کمتر است، بهتر است موجگیری تلفن هوشمند خود را از سیستم LTE به سیستم معمولی GSM تبدیل بدهید، زیرا تلفن شما جستجوی موج خوب را همچنان ادامه داده عمر بطریتان را کوتاه‌تر می‌کند. زمینه‌ها برای تلفن‌های هوشمند نیز بطری را به قبل می‌خورند و مخصوصاً زمینه‌های رایگان که پیوسته رکلام نشان می‌دهند. به خاطر حفظ نیروی بطری تلفن هوشمند خود، همچنین سیستم عامل آن را هر چه زودتر اپدیت و یا بروز کنید. به گفته بیورن برادرسن، اپدیت کردن سیستم عامل نه تنها نقص‌های موجود سیستم را رفع می‌کند، بلکه در کم خرج شدن بطری تلفن هوشمند نیز مساعدت می‌نماید. بتینا سیوت توصیه می‌دهد که پشت الکترونی خود را در تلفن هوشمند پیوسته روشن نگذارید، زیرا نیروی آن را خرج می‌کند. توصیه دیگر این است که شبانه وقتی خواب تلفن هوشمندتان را کاملا خاموش کنید و یا در حالت هواپیما بگذارید که نیروی زیاد مصرف نمی‌کند. ولی عامل‌های دیگر بیرونی به مثل سردی را هم فراموش نکنید و در زمستان بهتر است که تلفن در دست نگردید، زیرا سردی زیاد آن را از کار می‌اندازد و در جای سرد بهتر است تلفن در جیبتان باشد.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
در واقع هر روز با استثنای روزهای شنبه و یک شنبه 3 دقیقه خبرهای مهم ویدیوی تاجیکستان را هم داریم که در وبسایت رادیو آزادی در نشانی آزادی نقطه org میگذاریم. در شبکه یوتیوب هم که آنجا با نام آزادی ویدیو صفحه مخصوصی خود را داریم، در صفحه ادنا کلاسنیک نیز این خبرها را می توانید ببینید. در یوتیوب آزادی ویدیو بزنید ما را میابید. بار دیگر تکرار میکنم تا یادتون بماند. اخیراً خبری پایین آمدن نرخ آرد در تاجیکستان را هم داشتیم در اخبار ویدیویمون و در ادنا کلاسنیک متن آن را نیز گذاشتیم و کمی هزل کردیم که قیمت آرد و همین گونه فطیر و قورتاب در تاجیکستان پایین آمده است و نظرسنجی هم آنجا انجام دادیم با این سوال که کدام از غذاهای تاجیکی خوشمزه تر است، آش پلو، قورتاب یا منتو، و از میان 18 نفری که نظر دادند 11 نفرشون گفتند که قورتاب را دوست می‌دارند، 6 نفر پلو را مخلصی می‌کردند و تنها 2 نفر منتو را انتخاب کردند. با امید که روی دستورخانتون همیشه این سه تا را داشته باشد، برنامه امروزه قوقای تاجیکی در اینترنت را به پایان می‌بریم. نظر و اندیشه خود را لطفاً به ما بنویسید از طریق ozodi.org یا در صفحه ما در فیسبوک. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیو آزادی است.
چشمای پرناز بیا یارم گل ناز،
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is 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 Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.